Radio College Park. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 312 جمعه 26 آبان ماه 1391 برابر با 16 نوامبر 2012.
سلام خدمت تمامی شنوندگان محترم برنامه رادیو کالج پارک. من هادی هستم و قصد دارم تا در برنامه امروز خودم به بررسی سیمای بازیگری رابرت دنیرو بپردازم. همونطور که میدونید رابرت دنیرو یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما هست و در کشور خودمون هم در بین مردم و علاقمندان جدی سینما از جایگاه بسیار رفیع و بالایی برخوردار هستش. پس اگر از علاقه‌مندان این هنرپیشه بزرگ هستید، از اون خواهش میکنم تا پایان برنامه رو همراهی کنید. رضا کیانیان چند سال قبل مقاله‌ای درباره فیلم مخمسه یا هیت محصول سال 1995 نوشته بود با عنوان شیوه دنیرو شیوه پاچینو. در بررسی نحوه بازی این دو غول زنده بازیگری سینمای جهان، کیانیان به این نکته اشاره کرده بود که پاچینو و دنیرو بهترین نمونه برای دو شیوه بازیگری متفاوتند: شیوه برونگرا که مخصوص به آل پاچینو هست و شیوه درونگرا که مخصوص رابرت دنیرو هست. با توجه به اینکه دنیرو و پاچینو سردمداران بازیگری دهه 70 به شما میان، با توجه به این تفاوت مهم شیوه بازی این دو نفر، بهترین فرصت برای بررسی سیمای بازیگری هر کدوم از این دو نفر هست. مارلون براندو و جیمز دین در دهه 50 هر کدومشون سردمدار شیوه از متد اکتینگ بودند. براندو به شیوه درونگرایانه که البته به هیچ وجه نافی استفاده از کنش های بیرونی برای انتقال نقش نیست و جیمز دین به سبک برونگرایانه. دنیرو و پاچینو هم در دهه 70 میلادی هر کدوم متأثر از یکی از این بازیگران بودند. دنیرو از براندو و آل پاچینو از جیمز دین. بنابراین انتخاب دنیرو به عنوان جایگزین مارلون براندو در قسمت دوم فیلم پدرخوانده منطقی ترین و هوشمندانه ترین انتخاب ممکن بود، به خصوص که حضور درخشان رابرت دنیرو در فیلم خیابان‌های پایین شهر به شدت یادآور مارلون براندو در دوران فیلم‌های دربارانداز و وحشی بودش. با این وجود رابرت دنیرو در پدرخوانده 2 آگاهانه از بازآفرینی صرف بازی مارلون براندو خودداری کرد و شمایلی جدید از دون ویتوی تودار و آرا و خطرناک را آفرید که تضادش با مایکل که نقشش آلپاچینو بازی میکنه که یک شخصیت پر شر و شور و برونگر و اهل عمل مستقیم هست کاملا به چشم میخورد. راز موفقیت رابرت دنیرو در این فیلم در بازآفرینی و در این حال به چالش کشیدن حضور مارلون براندو در پدرخوانده اول بودش. اما این مارتین اسکورسیزی بود که بود دیگه ای از بازی رابرت دنیرو رو استخراج و پرسونای سینمایی اونو کامل کرد. اگر فیلم خیابانهای پایین شهر رو به عنوان یک سیاه مش نه از نظر کیفیت فیلم و بازی دنیرو که اتفاقا هر دو هم دسته خیلی خوبی کار دارن، بلکه از نظر قالب و نوع کاراکتری که رابرت دنیرو در فیلم های اسکورسیزی ایفا میکنه. اگر تو کنار بگذاریم راننده تاکسی اولین تجربه جدی دنیرو در قالب جدید به حساب میاد. در پدرخوانده دو رابرت دنیرو آدمی تودار و مرموز بود، کسی که به هیچ وجه با نگاه به ظاهرش نمیشد سر از درونیت اون در آورد، مگر در لحظاتی خاص مثل سکانس بعد از کشتن دون فانوچی که دون ویتو ماکی رو بغل میکنه و بهش میگه چقدر دوستش داره. اما اسکورسیزی در همکاریهاش با دنیرو تمام خصوصیات شخصیتی کاراکتر مورد نظر رو به سطح میاره. تاکید شده نمونش شخص رابرت پاپکین در فیلم سلطان کمدی. به همین علت تودار بودن و رمز و راز درونی شخصیت های رابرت دنیرو در فیلم های اسکورسیزی به سرگشتگی و عصیانی درونی بدل میشه که در نهایت جلوه بیرونی پیدا میکنه. بهترین بازی رابرت دنیرو در فیلم های اسکورسیزی در قالب همین کاراکتر ها هستند. تراویس در فیلم راننده تاکسی، جک لاموتا در فیلم گاو خشمگین، رابرت پاپکین در فیلم سلطان کمدی و مکس کیدی در فیلم تنگه وحشت. به همین علت که وقتی اسکورسیزی در فیلم نیویورک نیویورک از رابرت دنیرو در قالب آرومتر و درونیتر استفاده میکنه نتیجه چندان چشمگیر نیست. یه زمانی که دنیرو در فیلم رفقای خوب کاراکتر آرومتر رو بازی میکنه و اسیان و فروپاشی رو به ری لیوتا و جو پشی واگذار میکنه. جدا از کیفیت فیلم، بازی رابرت دنیرو در فیلم رفقای خوب چندان مورد توجه قرار نمیگیره و در مقابل بازی ری لیوتا و به خصوص جو پشی مورد توجه قرار میگیره. دنیرو در بهترین همکاریهاش با مارتین اسکورسیزی تصویر نوین از نوعی مردانگی عقیم شده یا ناقص و در حال سقوط رو به تصویر میکشه. چه زمانی که در فیلم راننده تاکسی دختر مورد علاقه‌اش رو به تماشای فیلم غیر اخلاقی میبره و چه اونجایی که در فیلم گاو خشمگین در رینگ بوکس وای میسته و عمدن اجازه میده موش‌ها از چپ و راست به اون برخورد کنن و صورتش از ریخت بندازن. بارزترین جلوه این مردانگی که ناقص رو هم در فیلم کازینو میتونی ببینی، جایی که شخصیت رابرت دنیرو با کت و کراوات پشت میزش نشسته و وقتی از جا بلند میشه با کمال تعجب میبینه که شلوار به پا نداره. این مردانگی از بین رفته در مثمر ثمرترین همکاری های رابرت دنیرو و مارتین اسکورسیزی به خود ویرانگری محض منجر میشه. در راننده تاکسی تراویس اسلحه رو به سمت خودش در آینه میگیره و در انتهای فیلم هم ماشه رو در دهان خودش میچکانه و در گاو خشمگین جک لاموتا در رینگ اجازه میده صورتش ناکار بشه. بعد از شیوه بازی درونگرایانه رابرت دنیرو نباید باعث بشه دوچار این اشتباه بشیم که رابرت دنیرو در دوران بازیگریش در قالب شخصیت‌های آرام ایفای نقص کرده. مایکل چیمینو هوشمندانه در شاهکارش فیلم شکارچی گوز با استفاده از برخی مؤلفه‌های فیلم‌های مارتین اسکورسیزی به طغیان درونی دنیرو رنگ و بوی تبدیلی و جبری می‌زنه. هرچند در بعضی دقایق فیلم‌های مارتین اسکورسیزی به نظر می‌رسه اون هم سعی کرده کمی جلوه جبرگرایانه به این اوسیان ببخشه، اما در فیلم چیمینو این جنبه از فیلم و بازی دنیرو کاملاً برجسته‌تره. تمام اجزای فیلم شکارچی گوز به نوعی چیزه شدن که رابرت دنیرو رو به اون فریاد نهایی بر سر جنازه دوستش برسونن و نه هیچ پایان دیگری. در دنیای فیلم راه دیگری برای مایکل وجود نداره. اما این بغض بیرون زده تنها شباهت شکارچی گوز با فیلم های مارتین اسکورسیزی نیست. در این فیلم هم به همون قضیه مردانگی عقیم شد اشاره میشه، همونجا که بعد از جشن و شادی عروسی اوائل فیلم مایکل لخت اور به میان خیابون میدهده. این پرسونای تثبیت شده دنیرو در اون دوران بود. هرچی دنیرو به سمت میانسالی پیش رفت، کاراکترهای جانگیریفه توسط اون حالتهای قدیم و از دست دادن و شکل شمالی دیگهی به خودشون گرفتن. دیگه خبر از اوسیان قدیمی در اونها نبود. حالا شخصیتهایی که دنیرو ایفا میکرد گاهی با آدمهای معمولی در دل جامعه بدل میشدن، به طوری که گاهی متمایز ساختن اونها از محیط اطرافشون به سختی صورت میکرد. در فیلم قلب آنجل شخصیت رابرت دنیرو چنان عادی و بی‌فراز و فرود توسط دنیرو بازی میشه که وقتی در انتها به وجوه شیطانی اون پی میبری، نه از اینکه اون چنان شخص داده شده از شیطان صفتی بوده که در درجه اول از این مسئله که اصولا جنبه های غیر عادی در وجود اون قرار داشته به حیرت میافتی. همینطور در فیلم رفقای خوب شخصیت رابرت دنیرو یا جیمی آروم و سکنه و بار اصلی تحرک بر دوش دو شخصیت اصلی دیگه فیلم هست، اما هیچ کدوم از فیلم های این دوره رابرت دنیرو از لحاظ بازیگری و البته نه کیفیت فیلم اعتباری برای اون محسوب نمی شدن مگر یک فیلم، روزی روزگاری در آمریکا. روزی روزگاری در آمریکا برای رابرت دنیرو یک استثناء به شما میره، از این روی که از یک جهت یادآور یکی از فیلم‌های دوران اول بازیگر رابرت دنیرو یعنی شکارچی گوز به شما میره. در روزی روزگاری در آمریکا هم مثل شکارچی گوز گذر زمانه که همه چیز رو نابود میکنه، اما اگر در انتهای فیلم شکارچی گوز مایکل لاغر فرصت پیدا میکنه تا با فریادی بر سر جنازه لتو پارشای رفیقش بخشی از خشم فروخورده خود در طول فیلم رو تخلیه بکنه، روزی روزگاه در آمریکا با کلوزآپ شخصیت رابرت دنیرو در حال خنده ترس به پایان میرسه. حالا حتی فرصت و توانی برای فریاد کشیدن هم نیست. هرچه سن و سال رابرت دنیرو بالاتر رفت، توان تقسیم بندی کاراکترهایی که بازی میکرد هم سخت‌تر شد. انگار دنیرو میخواست از دام تکراری شدن فرار بکنه و در این راه همه کاری انجام داد. رو به کارگردانی آورد فیلم قصه از برانکس، یا با گریم سنگین جلو دوربین ظاهر شد تا آخرین نشانه های پیدا بودن رابرت دنیرو را هم از خودش پاک کنه، مثل فیلم فرانکشتاین مری شلی. بازی در نقش‌های کمدی رو تجربه کرد، این را تحلیل کن یا آن را تحلیل کن، و تلاش کرد با توان خارق العاده‌اش به نقش‌های حاشیه‌ای و نه چندان مهم جلوه بیادموندنی بخشه، مانند فیلم خوابگردها یا اتاق ماروین. اما اوج کاری اون در این دوره دقیقا زمانی بود که به اصل خودش بازگشت، فیلم مخمسه. نیل یا شخصیتی که رابرت دنیرو نقشش رو بازی کرد بهترین نقش برای اون دوران رابرت دنیرو بود. دنیرو به یاد هنرنمایی‌های دهه 70ش با استفاده از شیوه درونگرای معروفش چنان کاراکتر چندبعدی و عمیقی آفرید که بی اقراق برای تحلیلش نیاز به یک مقاله است. دنیرو که 3-4 سالی بود نقش درجه یکی بازی نکرده بود، در مقابل آلپاچینوی قرار گرفت که در اون 2-3 سال با بازی‌های خیره کننده‌اش در فیلم‌هایی مثل بوی خوش زن و شیوه کالیتو حسابی در اوج بود. بنابراین به نظر می‌رسید که کفه ترازو به نفع آلپاچینو سنگین‌تر باشه، اما در عمل این اتفاق نیفتاد و دنیرو و آلپاچینو در این فیلم به هنرمندانه‌ترین شکل ممکن در نقش مکمل همدیگه عمل کردند و به همراه مایکل مان کارگردان فیلم یکی از بیادماندنی‌ترین فیلم‌های پلیسی تاریخ سینما رو به وجود آورد. سگ را به جنبان رو میتونیم آغاز دوره جدید در کانال رابرت دنیرو بدونیم. از این فیلم به بعد کم کم در بازی رابرت دنیرو نوعی خود آگاهی دیده میشه، انگار رابرت دنیرو تازه به این نتیجه رسیده که نفس حضور اون هست که به نفس اعتبار میبخشه. بنابراین به جای اینکه از رابرت دنیرو بودن فرار کنه، همیشه جلوه‌ای از خودش رو به نفس میبخشه. نتیجه این شد که در سالهای اخیر شاید رابرت دنیرو در انتخاب فیلمهاش اشتباهات زیادی داشته، اما همیشه با عملکرد خوبش در فیلم تاثیر مثبتی گذاشته. نمونهش فیلم حال همه خوبه است که در اون رابرت دنیرو به طرز قدرتمندانه‌ای تنهایی و روزمرگی فرانک رو که به طرز کنایه آمیزی در تضاد با سفر و حرکتش در طول فیلم قرار میگیره به تماشاگر الهام میکنه و ثابت میکنه که هنوز تموم نشده. درسته که در فیلم‌های اخیر مارتین اسکورسیزی دیگه اثری از رابرت دنیرو نیست و به نظر میرسه که شخصیت‌های فیلم‌های کنونی مارتین اسکورسیزی مناسب با سن و سال و شرایط کنونی رابرت دنیرو نیستن، اما همچنان امیدواریم که یک همکاری دوباره از این دو استاد بزرگ تاریخ سینما رو ببینیم، نقش درجه یکی که بتونه دوباره یادآور نقش‌های فوق‌العاده رابرت دنیرو در فیلم‌های مارتین اسکورسیزی در دهه 70 و 80 باشه. رابرت دنیرو هنوز 69 سالشه و هنوز جا برای بازی در فیلم‌های بسیار خوب رو داره. Thank you.